آنی‌های پس از آغاز نیمه شب در ایران است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب رو با آغاز فصل برگ ریزان آغاز می‌کنیم. پاییز و اول مهر ما هم از راه رسید. امیدواریم که روزهای ابتدایی این فصل نو رو که معمولاً پر است از دغدغه و شلوغی با گرمی دلهایتان با صلح و صفا سپری کنید. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که با ما همراه هستید، چه از ایران و چه از چهار گوشه این کره خاکی. با ما بمانید تا ساعت 1 بامداد در ایران با گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوعی از ایران و سایر نقاط جهان که حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست و در ایستگاه اول این مجله طبق سنت همیشگی رادیو فردا همراه می‌شویم با همکارم آرش حسنیا که از عصر امروز با تازه‌ترین خبرها با شما بوده.
سپاسگزارم هانا، درود بر تو، درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. من هم در آستانه فرارسیدن مهر 1390 آرزو می‌کنم که دل‌هاتون پر از مهر باشه. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، ده‌ها نماینده کشورهای غربی جلسه را ترک کردند. رئیس جمهوری اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک در حدود نیم ساعت سخنرانی کرد. آقای احمدی نژاد در این سخنرانی به آمریکا حمله کرد و از بردهداری و آغاز جنگ‌ها توسط این کشور و همچنین استفاده از بمب اتمی علیه مردم بی‌دفاع به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهوری اسلامی به حمایت آمریکا از دیکتاتوری‌های نظامی و رژیم‌های تمامیت‌خواه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد همچنین حملات تروریستی 11 سپتامبر را بهانه‌ای برای حمله آمریکا به افغانستان و عراق خواند. در جریان سخنرانی احمدی نژاد بیش از 1000 تن در اعتراض به حضور وی در سازمان ملل در بیرون از ساختمان سازمان ملل دست به تظاهرات زدند. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود به جمهوری اسلامی هشدار داد که بریتانیا در برابر هر گونه تلاش تهران برای افزایش توانایی هسته‌ای خود مقاومت خواهد کرد. ویلیام هیگ در این دیدار بر وجود اختلاف‌های مهم میان دو کشور تأکید کرد ولی گفت بریتانیا موضع خصمانه‌ای در قبال ایران ندارد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، ویلیام هیگ تأکید کرده هیچ گونه دشمنی و کینه‌ای میان ملت‌های بریتانیا و ایران وجود ندارد. وزیر خارجه بریتانیا گفته است کشورش به حق ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای احترام می‌گذارد، اما به گفته وی ایران جامعه بین‌المللی را در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش قانع نکرده است. بر اساس گزارش‌ها دیدار این دو وزیر خارجه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت گرفته است. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی برای نجات از بن‌بست کنونی و هموار شدن راه اصلاحات اساسی و ساختاری در ایران شد. این شورا در دومین بیانیه انتخاباتی خود گام نخست حاکمیت را آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان و همه زندانیان سیاسی اعلام کرده است. راه سبز امید این حرکت را به عنوان مظهر آزادی سیاسی انتخابات آزاد اعلام کرده و در این حال به جریان حاکم هشدار داده است تلاش برای ایجاد شکاف میان نیروهای مختلف راه به جایی نمی برد. در این بیانیه تاکید شده که برگزاری انتخاباتی نمایشی و مجلسی در اختیار گره کور دیگری بر معضلات کنونی حکومت خواهد افزود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت جسمی آقای کروبی را به شدت در خطر توصیف کرده و خواهان معاینه او توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده کروبی شده است. خانم کروبی در نامه خود نوشته آقای کروبی در 210 روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و غیره برخوردار نبوده است. فاطمه کروبی در بخش دیگری از این نامه گفته پرداخت اجاره بهای آپارتمانی که آقای کروبی در آنجا نگهداری می شود بر عهده خانواده او گذاشته شده. خانم کروبی خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته در این بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را بر عهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی در خانه خود زندانی است. در بخش دیگری از این نامه فاطمه کروبی با تاکید بر اینکه مهدی کروبی خود را برای شرایط بدتر از این هم آماده کرده می‌نویسد آنچه مایه تأسف و تأثر است حاکمیت گروهی است که رفتار غیرقانونی خود را قانون نانوشته تلقی کردند. هانا
متشکرم. تازه ترین خبرها را از آرش حسنی می شنیدید و اما در این مجله از چه موضوعاتی خواهید شنید؟ ابتدا مروری خواهیم داشت بر سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد. با تحلیلگرانی در اروپا و آمریکا جوانب مختلف این سخنرانی را بررسی خواهیم کرد. 210 روز از حصر خانگی گذشت. فاطمه کروبی میگوید همسرش در طول این مدت از حقوق اولیه یک زندانی نیز محروم بوده است. و 71 سال پیش در چنین روزی استاد محمد رضا شجریان دیده به جهان گشود. و در بخش دوم هم پرونده مرور روابط تهران واشنگتن در برنامه رهروان مهرکین را خواهیم بست. محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز پنجشنبه خود در برابر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به بسیاری از ناهنجاری‌ها و نابرابری‌ها در جهان بار دیگر انگشت اتهام را به سوی کشورهای دیگر نشانه رفت. محمود احمدی نژاد با به زیر سوال بردن سازمان ملل و ساختار کنونی تقسیم قدرت در آن خواستار مدیریت جهان به گونه‌ای تازه شد. برای تحلیل بیشتر سخنان محمود احمدی نژاد همکارم فریدون زرنگار گفتگویی داشته با حسین علیزاده دیپلمات پیشین.
صحبت های امروز آقای احمدی نژاد رو میشه به دو قسمت تقسیم کرد، به این ترتیب که بدانیم چه موضوعاتی رو ایشون در سخنانش مطرح کرده و چه موضوعاتی رو مطرح نکرده. از نظر من اون قسمت هایی که مطرح نکرده اتفاقا از اهمیت بیشتری برخوردار هستش. ببینید در کل صحبت های آقای احمدی نژاد هیچ اشاره ای به تحولات خاورمیانه و بهار عربی نشده. به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد اگر می‌خواست بهار عربی بپردازه چگونه میتونستش جنایت بشار اسد رو توجیه بکنه و چگونه میتونست سرکوب جنبش سبز رو در ایران توجیه بکنه؟ در صحبت های ایشون هیچ اشاره ای به بحث حقوق بشر نشدش. دلیلش این هستش که همین سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای اولین بار گزارشگر ویژه‌ای رو برای رسیدگی به وضعیت وخیم جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر تعیین کرده بود. آقای احمدی‌نژاد هیچ اشاره به بحث نزاع فلسطین اسرائیل نکردش، به دلیل اینکه آقای عباس با همین سازگار سازمان ملل که آقای احمدی‌نژاد زیر سوال برده رفته و میخواد طرح عضویت دائم فلسطین در سازمان ملل رو برای اخذ کرسی دائم مطرح کنه. آقای احمدی‌نژاد هیچ اشاره به بحث عدم اشاعه نکردش.
منظورتون عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی؟
بله بله. هیچ اشاره ای به بحث محیط زیست نکرده. ایشون هیچ بحثی به بحث توسعه، اشاره به بحث توسعه پایدار و سستینبل دیولوپمنت نداشته. 6, 7, 8 و بسیاری موضوعات مهم بین‌المللی در صحبت‌های ایشون مفقود بوده.
شما اشاره کردین که به بهار عربی اشاره‌ای نداشته و فلسطین، گرچه ایشون در سخنرانیشون مسئله نقش غرب در پیدایش اسرائیل و غیره اشاره کرد و از جمله با اشاره به این که با گلوله و بمب نمیشه دموکراسی آورد، منظورش فکر می‌کنم لیبی بود، به این مسئله اشاره کرد، اما کسانی که مورد خطاب آقای احمدی نژاد بودن اونها هم ناشناس موندن. به نظر شما چرا؟
اگر بخواهیم صحبت آقای احمدی نژاد خلاصه کنیم، کور و کنه سخنان آقای احمدی نژاد زیر سوال بردن سازوکار سازمان ملل متحد بوده و به تعبیر ایشون حاکمان ناسالهی که در این سازمان مدیریت ناسالمی رو در دنیا به وجود آوردن و نیازمند تغییرات اساسی هستن. و پیشنهاد آلترناتیو و بدیلی که ایشون داد گفتش که ما باید مدیریت مشترک بکنیم. خب بیاییم به این موضوع بپردازیم که این پیش صحبت ایشون در خصوص این مدیریت ناسالم، اگر که ناسالم است پس چرا جمهوری اسلامی از همین سازگار سازمان ملل استفاده میکنه؟ مثلا چرا جمهوری اسلامی میخواستش عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل واقع بشه؟ انتقادات او از سازوکار سازمان ملل متحد اصلا موضوع جدیدی نیستش. از زمان ماو اعتراض به شکلگیری قدرت در سازمان ملل وجود داشته تا خود آقای کوفی انان در سال 2005 خواستار تقویت نقش مجمع عمومی شده بودش. توجه داشته باشیم بدیل آلترناتیوی که آقای احمد نژاد به عنوان مدیریت مشترک از او نام ببره، مگر این مدیریت مشترک الان در همین سازمان ملل وجود نداره؟
خب آقای علیزاده، چرا آقای احمد نژاد در سخنرانی خودش اصولا اشاره‌ای به ایران و مسائل ایران اصلا نداشت؟ میشه نتیجه گرفت که پیامد شرایط تقسیم قدرت در ایران هست یا اینکه نه؟
ببینید، آقای احمدی نژاد در حضیض قدرت خودش به نیویورک سفر کرده، در هفتمین سفر خودش. آقای احمدی نژاد تمام بحر قدرت، تمام برگه‌های قدرت خودش رو باخته. در درون کشور در معارضه با رهبری قرار داره. تا پیش از سفر خودش با ضرب و زور تونستش دو تبعی آمریکایی رو آزاد بکنه. وضعیت اقتصادی کشور بسیار خراب هستش. دعواهای او با مجلس و قوه قضاییه بسیار روشن هستش. نزاع‌های او با کشورهای همسایه بالا گرفته. بسیار معنادار هستش که در طی دو سه روز سفری که آقای احمد نژاد به سازمان ملل داشته، فقط توانسته با رئیس جمهور سریلانکا، سوازیلند، سنت وینسنت و لبنان ملاقات بکنه. یعنی از کشورهای مهم عربی یا اسلامی یا کشورهای اروپایی هیچ کس تا کنون با آقای احمدنژاد ملاقات نکرده. این فرد یک انسان مال باخته است، شخصیت باخته است، تمام هویت خودش از دست داده، چه در درون کشور چه در خارج از کشور.
نظر حسین علیزاده دیپلمات پیشین رو میشنیدید. اما هفتمین سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو برخی تحلیلگران از این جهت شگفت‌آفرین میخوانند که او هیچ نکته بحث برانگیز و خبرسازی رو بهش اشاره نکرده. همکارم علیرضا طاهری گفتگویی داشته با عباس میلانی، کارشناس مسائل ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، که چنین نظری رو به جا میدونه.
هم از لحاظ مضمون به گمان من بیات و تکراری است و مثل انشای یک جوان 15-16 ساله‌ای میمونه که تازه برخی مفاهیم به اصطلاح رادیکال رو یاد گرفته و اینها رو میخواد در یک انشای بچگانه بنویسه. زبان انگلیسیش هم به شکل مضمونش زبان بسیار واقعا خنده‌آوری، چندین غلط املایی و انشایی داره که فکر میکنم لازم بود حداقل یک بار اینو میدادن یه نفری که از نمایندگان انگلیسیش بهتره نگاش میکرد، برای اینکه باعث خجالتی که رئیس یک مملکتی با این همه تمطراق بیاد و حتی نتونه چند جمله انگلیسی ساده رو کنار هم بذاره و این اغلاط واقعا عجیب غریب بچگانه رو مرتکب بشه. به علاوه به گمان من برای آقای احمدی نژادی که در همین شرایط امروزی در داخل ایران به بزرگترین سوء مدیریت اقتصادی در تاریخ انقلاب 30 ساله متهمه، آقای احمدی نژادی که رئیس دفترش رو ناچار پنهان بکنه مبادا عکسی از اون گرفته بشه و اون رئیس دفتر متهمه که عتیقه از ایران دزدیده، متهمه که 3 میلیارد دلار از یک بانک کمک کرده سرقت عدد مالی بشه، چطور به خودش حق میده که در مورد مدیریت اقتصادی دنیا اظهار نظر بکنه در شرایطی که این رژیم حامی یکی از مستبدترین و خون‌آشامترین استبدادهای خاورمیانه یعنی سوریه است؟ چطور واقعا به خودش حق میده که در مورد دموکراسی در خاورمیانه صحبت بکنه؟ در شرایطی که الان محبوبیت ایران در میان مسلمین کمتر از 14% شده بر اساس آخرین همه پرسی، چطور به خودش حق میده که فکر بکنه میتونه برای جمعی از مردم یا کلیت بشریت صحبت بکنه؟
اگر همه اینها رو به دلیری آقای احمدی نژاد نسبت بدیم، این پرسش پیش میاد که مخاطب ایشون اصولا کیست؟
والا من اینها رو به دلیری منتسب نمی کنم، من اینها رو به بیخردی و و بی توجهی به واقعیات دنیا و اشتباهات تاریخی فاحش. مثلا در یه جا ادعا میکنه که باور به تک خدایی محور مشترک همه بشریت امروزه. حداقل نصف بشریت امروز در چین و هند زندگی میکنه که اصلا به تک خدایی باور نداره. یه کسی نبود به اینها یاداوری بکنه که این حرفای بیات در مورد سپتامبر 11 رو زدن مضحکه است. به میخندن به اون رژیمی که چنین کسی رئیسش هست میخندن. من واقعا بیشتر از این که نشان دلیریش باشه به نظر من نشان هم کن ذهنی اطرافیانشی که این توضیحات رو بهش ندادن و نگفتن که این باعث مضحکه خواهد شد و نگفتن که مردم در دنیا در سازمان ملل از واقعیت اقتصاد ایران، از واقعیت رژیم ایران، از واقعیت حبس ها این هاست که این سخنرانی رو به گمان من نه نشان دلیری بلکه نشان سر در برف کردن و بی‌توجهی به واقعیت تاریخی است. میشه به اندازه سخنرانی واقعا در مورد اشتباهات لغزش های تاریخی و اخلاقی صحبت کرد، ولی فهم کنم وقت شنوندگان عزیزتون همونقدر بتالت خواهد گذشت که وقت اونهایی که این سخنرانی رو گوش کرد.
تحلیل عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد آمریکا رو میشنیدید درباره سخنرانی محمود احمدی نژاد. و آخرین تحلیلگری که ما باهاش صحبت کردیم درباره این سخنرانی مجید محمدی است، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
فکر میکنم که آقای احمدی نژاد سعی کرده بود زبان کمتر تحریک کننده تر یا آرامتری رو انتخاب کنه، بالاخص اینکه ایشون در سخنرانی امسال رفته بود سراغ موضوعات عام جهانی و عام انسانی مثل بحث فقر، نابرابری و صلح جهانی که ما کمتر اینها رو از زبان اسلامگرایان در ایران تا به امروز شنیدیم.
آقای محمدی، فکر میکنید که حال که لحن محمود احمدی نژاد به نظر شما تغییر کرده بود در سخنرانی امسالش، فکر میکنید مخاطب صحبتهای رئیس جمهوری ایران چه کسی بود؟
همونطور که یکی از مشاوران ایشون آقای مولانا قبلا هم صحبت کرده بود، صحبتهای آقای احمدی نژاد چه در مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی و چه در مجمع عمومی عمدتاً سه گروه رو مخاطب قرار میده ایشون. یک گروه جریان چپ و منتقد سیاست خارجی هست در امریکا، گروه دوم اقلیت‌های نژادی و مذهبی هستند مثل سیاه‌پوستان یا مسلمان، اقلیت مسلمان در امریکا، و گروه سوم گروه‌های فاشیستی، گروه‌هایی که قائل به تئوری توطئه هستند. عمدتاً آقای احمدی نژاد سعی میکنه که این گروه ها رو به جمهوری اسلامی و برنامه مدیریت جهانی خودش جذب کنه.
آقای محمدی، میشه روی کرده محمود احمدی نژاد رو کمی بازتر توضیح بدید در این سخنرانی؟ واقعاً چه چیزی میخواست از این سخنرانی به دست بیاره؟
ما اگر عنوان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی رو از مجموعه صحبت‌های آقای احمدی نژاد برداریم، اصولاً مشخص نمیشه که این آدم از کجا آمده. میتواند یک رئیس جمهور کشور مسلمانی باشه، اما مشخص نیست که این رئیس جمهور کشوری است به اسم ایران. آقای احمدی نژاد اصولا از مسائل ایران صحبت نمیکنه، اصولا از اینکه ایران چه نقشی داره در صلح جهانی، در برخورد با فقر و نابرابری اصولا صحبتی از این مواضع نمیشه. آقای احمدی نژاد در مقام یک فعال سیاسی چپ ظاهر میشه و مجموعه سوالاتی رو در برابر جامعه جهانی قرار میده.
این طرز صحبت محمود احمدی نژاد و اینکه از ایران صحبت نمی‌کنه، آیا ربطی به مسائل سیاسی داخل ایران هم داره؟
من فکر نمی‌کنم که مستقیماً به مسائل داخل ایران ربطی داشته باشه. آقای احمدی نژاد از تریبون سازمان ملل یا رسانه‌های بین‌المللی ایشون استفاده می‌کنه برای اون تز اصلی خودش که مدیریت امروز جهانی مدیریت کارایی نیست و باید به دست باورمندان سپرده بشه، باید به دست کسانی سپرده بشه که دنبال راه انبیا هستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. به ایران می رویم، جایی که فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته و از برخورد حاکمیت و نیروهای امنیتی با مهدی کروبی به شدت انتقاد کرده. وحید پوراستاد همکارم در گفتگو با اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی از او پرسیده چه وضعیتی برای مهدی کروبی پیش آمده که خانم کروبی نوشتن همسرش از حقوق اولیه یک زندانی برخوردار نیست و وضعیت جسمی او خطرناک است.
نام خانم کروبی در خصوص وضعیت زندانی بودن آقای کروبی بسیار نگران کننده است. دلیل این که در این 210 روزی که ایشون زندانی بودن در منزلشون از حقوق اولیه مثل روزنامه، کتاب و تلفن امکان دسترسی نداشتند. یک فردی رو که به هر حال بایستی در زندان حقوق اولیه رعایت بشه، اون رو برای هواخوری بیرون برد و اجازه داد با او ملاقات بکنه، تلفن در دسترس داشته باشه، این امکان نداشته. خب هر انسانی رو به لحاظ روحی به تحلیل میبره و این بسیار خطرناک هستش، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی. بنابراین نگرانی خانم کروبی بسیار جدی هستش. اینگونه که ایشون در نامه یادآوری شدن، به ویژه در ماهای اخیر که در یک آپارتمانی که تنها یک خوابه هستش یه اتاق داره و در بیرون اون یک اتاق، یعنی در پذیرایی، مامورین امنیتی حضور دارن، آقای کروبی در حقیقت در سلول انفرادی به سر میبرند. بنابراین برای آقای کروبی که البته روحیه بسیار شاداب و جوونی داشته همجور که ایشون هم ذکر کردن، اما این فشارها عمیقا هر انسانی رو تحت تاثیر قرار میده به لحاظ روحی و جسمی. بنابراین حتما آقای کروبی نیازمند این هستن که پزشکان مستقل و پزشکان خانوادگیشون ایشون رو مورد معاینه قرار بدن.
آقای گرامی مقدم، خانم کروبی در این نامه خودشون به رئیس قوه قضاییه نوشتن که در زمان شاه وقتی یک متهم رو در خونه خودش زندانی می‌کردند، حداقل مأموران در منزل و یا اون واحد آپارتمان شخص محصور حضور پیدا نمی‌کردند. مگر شرایط آقای کروبی به چه صورته که خانم کروبی به اون اشاره داشتند؟
ببینید، خب این وضعیت رو خانم کروبی به درستی به تصویر کشیدن و حتی من خاطره از ایشون نقل میکنم، از خانم کروبی و آقای کروبی که وقتی که ساواک برای بازداشت آقای کروبی به منزل آقای کروبی رفته بود که قدیم‌ها به صورت حیات بود، یعنی حضور پیدا کردن در حیات، هاش خانم کروبی اونجا با مامورین امنیتی صحبت کرده بودن و عصبانی شده بودن که چرا با این وضعیت میاید تو اینها. بعدها این منجر شده بود که از آقای کروبی، یعنی بعد از اینکه آقای کروبی رو محترمانه میبرن به زندان، از همسر ایشون هم عذرخواهی میکنن. اما الان وضعیت به صورتی هستش که هیچ کدوم از قوانین جاری و ساری خود قانون اساسی رو طی نشده. متاسفانه به همین دلیل هستش که خانم کروبی اقدام کردن به بیان کردن خاطره‌ای که در گذشته و حتی در رژیم گذشته یک چنین برخوردی با زندانیان سیاسی، اون هم زندانی سیاسی که دو دوره رئیس مجلس بوده، معتمدترین فرد در میان مسئولین جمهوری اسلامی بوده، بیشترین احکام رو از آیت الله خمینی دریافت کرده، متاسفانه این گونه برخورد امنیتی و قضایی غیر قانونی با او صورت میگیره.
آقای گرامی مقدم، خانم کروبی در این نامه خودشون اشاره کردن که یک بدعت جدید رو حاکمیت ایجاد کرده که هزینه زندان و زندانبانان رو بر عهده خانواده گذاشته تا بدین طریق بتونن که به جهانیان بگن که آقای کروبی در خونه خودش زندانی است. می‌خواستم به ما بگید که خانم کروبی دقیقاً به چه موردی دارن اشاره می‌کنند؟
خب این مصاحبه‌ای که اخیراً مسئولین جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد و دستگاه خارجه ما میکنه که ما زندانی سیاسی نداریم و در مقابل فشارهای بین‌المللی از جمله تعیین بازرس ویژه و گزارشگر ویژه برای بررسی و گزارشگیری از وضعیت حقوق زندانیان تعیین شده، برای اینکه سرپوشی بذارن بر تعداد زیاد زندانیان و همچنین زندانی بودن آقای کروبی و موسوی، در حقیقت این یک نوع بهانه است که میخوان با اخذ وجه از خانواده آقای کروبی به عنوان محل مسکونی این اقدام زندانی کردن و حبس خانگی رو سرپوش بذارن و در مجامع بین‌المللی و انظار عمومی اعلام کنن که آقای کروبی و موسوی زندان نیستن، در حالی که برای اثبات این که این مدعا که آقای کروبی و موسوی زندان هستن، همین سخن آخر رئیس دادستان کل کشورهای محسنی اجرایی که ایشون اعلام کردن آقای کروبی و موسوی به مصلحت خودشون هستش که در حصر باشن و در حبس باشن کفایت میکنه. بنابراین تناقض ها در میان مسئولین دستگاه قضایی کاملا محرز هستش و تنها برای فرار از اجرای قانون هستش که اقدام به یک چنین بدعت های بسیار زشت و خطرناکی رو در احکام قضایی میکنن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. و ما امروز جمعه اول مهر ماه برابر است با 71 سال روز تولد استاد محمد رضا شجریان، هنرمند بیبدیلی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی بلکه در سازسازی، خوشنویسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. استاد شجریان سال روز تولد خود را این بار در اروپا جشن میگیره، چرا که تور یک ماه و نیمه اروپاییش یک هفته است که از ترکیه آغاز شده است. گزارشی بشنویم از شهرام میریان.
خانم آتش گرفت، آتشی جان سوز، آتشی جان سوز. خانم آتش گرفت، آتشی جان سوز، آتشی جان سوز. من به هستم میدم در لهیب آتش پردود.
من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و در اون مملکت بودن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
اول مهر ماه هر سال برابر است با زادروز استاد محمد رضا شجریان، شاخص‌ترین و برجسته‌ترین چهره موسیقی ایران. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. در سال روز تولد استاد شجریان که سال هاست بر قله موسیقی ایران دست یافته، از زبان خودش بشنویم چه نگاهی به موسیقی و زبان این هنر و همینطور چه تعهدی به جامعه‌ای که از آن برخواسته دارد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه، میگم سروش سرزمین و سروش مردمش. این سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایط. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است، تحت تاثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد محمد رضا شجریان که بیش از 20 سال است همراه با گروه‌های گوناگون بیشتر در خارج به گشت‌های هنری می‌پردازد، در ادامه گفتگو با ما در آلمان جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر خلاصه کرده.
یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش را دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم. شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. این یه بخش از کار ماست. یه بخش هم از خود موسیقی به تنهایی به دور از زبان بایستی پیام آور باشه. این توانایی موسیقی. چه با کلام باشه، چه بی کلام باشه، پیام آور باز باشه. من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواسته باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بدونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، در این شب سیار گمگشت را
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا، مجله نیمه شب ما در آغاز فصل پاییز 1390 گوش میکنید. سپاسگزاریم که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده برنامه رهروان مهروکین خواهید بود، اما پیش از آن میشنویم از آرش حسنیا و تازه ترین خبرها.
حالا خبرها رو با خبری وابسته به مهر ماه، همونطور که تو هم اشاره کردی، در مهر ما به سر میبریم شروع میکنیم. مهر سال آغاز سال تحصیلی هم هست. در آغاز مهر ما سه معلم زندانی در بند 350 زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای میگویند در مسیر آگاهی تا رهایی گام برمی‌دارند. به گزارش وبسایت کلمه، سه معلم زندانی، عبدالله مؤمنی، محمد داوری و علی پور سلیمان، در بیانیه خود همچنان بر دیدگاه‌های خود تاکید کردند. در این بیانیه که از زندان اوین به بیرون ارسال شده، این معلمان که مهر ما را برای سومین بار پی در پی در بازداشت سپری می‌کنند نوشتند: ما کوشیدیم رویای فردای بهتر برای میهنمان را از پشت صندلی‌های مدرسه به شاگردانمان بیاموزیم و همگام با آرمان‌های سبز ملت به ظلم اعتراض کردیم و امروز تاوان آشفتن خواب دشمنان خردورزی و نیک‌اندیشی را به دردآورترین وجهش که فراغت از معلمی است می‌پردازیم. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی برای رفع بن‌بست کنونی و هموار شدن راه اصلاحات اساسی و ساختاری در ایران شد. این شورا در دومین بیانیه انتخاباتی خود گام نخست حاکمیت را آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، همسرانشان و همه زندانیان سیاسی اعلام کرده است. دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک آمریکا، پاکستان را به صدور خشونت به افغانستان متهم کرد. دریاسالار مایک مولن افسود: پاکستان برای صادر کردن خشونت افراطی به افغانستان از ستیزه‌جویان به عنوان بازوی نهاد اطلاعات نظامی خود استفاده می‌کند. دریاسالار مایک مولن روز پنجشنبه در جلسه سنای آمریکا گفت: عاملان شبکه حقانی مرتبط با القاعده با یاری سازمان اطلاعات داخلی پاکستان ISI حملاتی را علیه آمریکا و سفارت این کشور در افغانستان انجام دادند. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا از ورود یک ماهواره غیرفعال به مدار کره زمین در روز جمعه امروز خبر داده است. کنترل این ماهواره شش تنی که 20 سال پیش ساخته و به فضا پرتاب شده بود، از دست ناسا خارج شده و به سمت کره زمین در حرکت است. به گفته مسئولان ناسا، هنگام ورود به مدار کره زمین بیشتر اجزای این ماهواره می‌سوزند و تنها حدود 500 کیلوگرم از مواد آهنی که در این ماهواره است، احتمالاً به مناطق در نقاط پر جمعیت جهان برخورد می کند. ناسا احتمال برخورد اجزای این ماهواره با انسان را 1 به 3200 تخمین زده است. هانا؟
سپاسگزارم از همکارم آرش حسنیا که ما را در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان قرار داد و در اینجا به پایان این مجله نیمه شب تا اینجا نزدیک می شویم. اما پس از ما میتونید شنونده آخرین برنامه رهروان مهروکین باشید. این برنامه در طول یک سال گذشته در همین روز پخش می شد. مروری است بر روابط ایران و آمریکا. هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که تا این ساعت از شب با ما همراه بودید. روز جمعه آرام و با صلح و صفایی رو براتون آرزو میکنم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری.
Ignition sequence start.
کارگردان کیان معنوی.
3 2 1 0.
راکت ها آماده است. شما نیز آماده باشید. شمارش معکوس آغاز می شود. تا این بار رهروان مهروکین را در فضای بیکران پیگیری کنید. در پهنه جادویی که بروی دختری زاده مشهد آغوش گشود، بروی انوشه انصاری، میلیاردر ایرانی آمریکایی، بانویی که حتی از کودکی در خیال فتح فضا بود، در آرزوی بال گشودن و پر کشیدن تا اوج. از انوشه انصاری، یکی از نمادهای ایرانیان آمریکایی کامکار بیشتر خواهیم گفت. دخترکی زاده مشهد، 21 شهریور ماه 1345، که 4 روز پس از 40مین زادروزش 18 سپتامبر 2006 نام خود را به عنوان نخستین بانوی فضاگرد یا گردشگر فضایی جهان در تاریخ ثبت کرد. انوشه انصاری که نامش در فهرست میلیاردرهای جهان نیز ثبت شده، در این سفر فضایی 2 پرچم بر جامعه فضاییش دوخته بود. یکی پرچم سرنگ ایران در سمت چپ نزدیک به قلب و دیگری در سمت راست، پرچم ستاره نشان آمریکا. انوشه خانم از همریشه‌های خود هرگز غافل نبوده است و سپاسگزار است که ایرانی ها سفر او به فضا را پیگیری کردند.
I want to tell you that I especially enjoy reading your messages and it's been wonderful to know that.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام هاتون لذت میبرم و محشر دونستن این که مردم متولد همون کشوری که من در اونجا به دنیا اومدم این سفر رو دنبال کردن و هیجان زدن و به خصوص دخترا و زنای جوانی که به من نامه می نویسن.
در همین رشته برنامه ها دکتر عباس میرانی، نویسنده بلند آوازه و پژوهشگر در دانشگاه نامآور استنفورد آمریکا، ایرانی ها و آمریکایی ها را در جستجوها و کاوش های علمی همراه و همخو دانست. انوشه نمونه ای بارز در تایید همین گفته دکتر میلانی است. انوشه حتی حاضر بود که جنازه اش به فضا برسد.
من من حتی به شوهرم گفته بودم که اگر یه اتفاقی افتاد و من مردم و به فضا نرسیدم، من باید قول بدی که منو خاکسترمو بفرستی فضا که حداقل جسدم هم که شده.
نوشه انصاری، فضاگرد ایرانی آمریکایی، نخستین بانوی گردشگر در فضا. حاصل این ماجراجویی را که برای او میلیون‌ها دلار هزینه در بر داشته است، جهانی از شادمانی می‌داند.
یک خوشحالی بی نهایت، خیلی سخت توضیح دادنش، ولی اینکه اولا باورم نمیشد، ناباوری بود. اونجا نشسته بودم با خودم گفتم نکنه همه اینا خوابه، یعنی دارم خواب می‌بینم. ولی خب خیلی خیلی خوشحال بودم و از یه طرفم خیلی نگران خانواده‌ام بودم، برای اینکه میدونستم که خب اونا الان اونجا واسدن دارن منو نگاه میکنن بالای راکت و چقدر نگران و ناراحت من هستم. برای همین از یه طرف احساس گناه می‌کردم که این بلا رو سرشون آوردم، ولی از یه طرف هم دیگه یه چیزی بود که واقعا من میخواستم انجام بدم و خیلی خوشحال بودم.
و در فیلمی محصول مهرداد امیرخانی، این نخستین بانوی گردشگر فضا، برای هممیهنانش در ایران این پیام را دارد.
پیام خواستم براشون اینه که در مدتی که من پروازم بودش، روی وبسایت من خیلی خیلی از ایرانی همه آمدن برام پیام‌های به فارسی، به انگلیسی، به فرانسه، به همه زبون نوشتن و خیلی ازشون میخوام تشکر کنم به خاطر تمام سپورتی که نشون دادن و خیلی احساس کردم نزدیکتر شم، چه ایرانیایی که خارج از ایران زندگی میکنن، چه ایرانیایی که در داخل ایران هستن، مخصوصا جوانایی که تو ایران هستن، برنامه‌هایی که ارگانایز در تهران و بقیه شهرستان ها وقتی که سپیس استیشن روی ایران رد می شد، رفتن اون بیرون و برنامه گذاشتن و دیدن. خیلی همه این سپورتی که منم واقعا نمیدونم به فارسی چی میشه، ولی اوورولمینگ بود برای من، هیچ انتظارش رو نداشتم و خیلی متشکرم.
و همچنان در ایران شعار مرگ بر آمریکا در حالی به آسمان میرسد که بسیاری از دولت مردان جمهوری اسلامی پرورده دانشگاه‌های آمریکایی هستند. تازه‌ترین نمونه‌اش علی اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد. دکتر شروین تقوی، دانشمند سرشناس ایرانی در آمریکا، شمار دانش اندوختگان ایرانی درس خوانده در آمریکا در بدنه نظام حاکم بر ایران را به علی اکبر صالحی زاده عراق محدود نمی داند.
این آقایون همشون خیلی یه بام دو هواست، نه فقط ایشون، همین حالا باز من اسم نمیخوام بیارم، خیلی از این آقایونی که الان سر در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیایی رو میکنن، به ریش دین مردم هم میخندن، به باورهای مردم، به مملکت، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن. فقط ایشون نیست، خیلی ها هستن.
از سوی دیگر شمار آمریکاییانی که همچنان در شاهراه مهر خود را همدوش و همگام ایران و ایرانی می‌دانند چشمگیر است. در آمریکا مطالعات ایرانشناسی حتی از مطالعات ایرانشناسی در خود ایران هم گسترده تر است. و دکتر ریچارد فرای از چهره‌های شاخص ایرانشناسی در آمریکا است. او که عمر خود را با مطالعه و پژوهش درباره ایران گذرانده، وصیت کرده است که پیکرش را همانند پیکر استاد و سلفش آرتور آپن پوپ در اصفهان در نصف جهان به خاک سپارند. آسیه نامدار، برنامه گردان شبکه تلویزیونی CNN که از قضا او نیز از نامداران ایرانی آمریکایی است، از پروفسور فرای میپرسد که آیا او به این نکته توجهی ندارد که جورج بوش، رئیس پیشین جمهوری آمریکا، از سران حکومت تهران به عنوان محور شرارت یاد کرده است؟
Well, you know, there are in every country there are good people and bad people, and I'd like to remind people of this.
در هر کشوری هم مردم خوب هست هم مردمان بد. مایلم به مردم یادآوری کنم که تمام آن تروریست هایی که به مادرید، لندن و دیگر جاها و به اینجا حمله کردند، حتی یک نفرشان هم ایرانی نبودند. من به دولت ها توجهی ندارم. به دولت ها چه در اینجا چه در آنجا. و این واقعیت که شما نوعی حکومت دینی در ایران دارید. باید بگویم که این تغییر خواهد کرد چون در مسیر تاریخ است. این قبلا هم اتفاق افتاده. بارها و بارها قبلا هم اتفاق افتاده. ایران آن را پشت سر خواهد گذاشت. این مردم ایرانند که اهمیت دارند، مردم و نه دولت.
ایران eventually comes through. It's the people of Iran that's important. The people and not the government.
پروفسور فرای با آسیه نامدار، برنامه‌گردان ایرانی CNN میگوید مدت هاست که با درخواست او برای به خاک سپرده شدن پیکرش در ایران در اصفهان موافقت شده است.
Well, I got I yes for a long time I've asked for this privilege because my predecessor Arthur Pope was buried in Isfahan and I
بله، مدتی طولانی است. من درخواست چنین امتیازی را کردم چون استاد و سلف من در اصفهان به خاک سپرده شده و من هم باید در آنجا به خاک سپرده شوم. در سراسر اوراسیا از دیرباز دو فرهنگ بزرگ، دو تمدن بزرگ وجود داشته است. یکی چین است و دیگری ایران. و من زندگیم را وقف ایران کردم، همچنان که پسرم زندگیش را وقف چین کرده است.
پروفسور ریچارد فرای، دلباخته ایران. و بیشتر ایرانیان آمریکایی نیز در این دلباختگی با این پروفسور آمریکایی سهیم و همراهند. از همین روست که بیشتر خانواده‌های ایرانی مقیم آمریکا آموزش فارسی به فرزندانشان را وظیفه‌ای می‌دانند که از آن نمی‌توان چشم پوشید. و بدین سان است که ترانه تو مدرسه انگلیسی تو خونه‌هاتون فارسی بر لب و زبان نونهالان ایرانی در آمریکاست. در برنامه های ویژه در حد استطاعت کوشیدم تا دیدگاه های گوناگون را درباره روابط ایران و آمریکا بازتاب دهم. دیدگاه هایی که به طبع شماری را خوش می آید و خوش آمد و شماری دیگر را ناخوش. بر روی زمینه کوشش ما این بود که دریابیم گرفتگیر اصلی میان ایران و آمریکا چیست؟ از کجا نشأت می‌گیرد؟ از ملت‌ها یا دولت‌ها؟ از ایرج گرگین، رئیس پیشین شبکه دوم تلویزیون ملی ایران و از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو فردای امروز که رشته برنامه‌های راهروان مهرکین را پیگیری کرده است، خواسته‌ایم که به همین پرسش پاسخ دهد. ایرج گرگین:
به نظر من همونطور که به درستی در همین نوشته ها و برنامه شما منعکس است، رابطه ایران و آمریکا رابطه عشق و نفرت بوده در حداقل چند دهه گذشته. تا بعد از جنگ دوم و تا 28 مرداد 32 علی‌رغم همه تبلیغات ضد آمریکایی و به اصطلاح ضد امپریالیستی اعصاب چپ خصوصی ضد توده، همه چیز آمریکا محبوب مردم ایران بود. حتی اعضای احزاب چپ پس از دادن شعار و شرکت در تظاهرات علیه آمریکا برای دیدن فیلم‌های آمریکایی یا استفاده از هر چیزی که آمریکایی بود، سر و دست می‌شکستند. در ایران البته فراموش نکنیم که در آن زمان دو تظاهرات بزرگ از طرف حزب توده علیه ورود هریمن و نیکسون برپا شد که در آن عده‌ای کشته شد. ولی بقیده من این تظاهرات عمدتا حزبی بود و واقعا به توده های عادی مردم ارتباطی نداشت. در اون زمان به خاطر داریم که اعضای سپاه صلح به راحتی در ایران فعالیت داشتن، همه جا بدون محافظ سفر میکردن و مورد استقبال حتی قرار میگرفتن. اصل چهار در تمام روستاهای ایران حضور داشت و بدون مانع به فعالیت ادامه میداد. این فضا البته همطور که میدونید در سالهای 50، سالهای نزدیک به انقلاب که جنبش‌های چرک شهری در ایران آغاز شد و چند تن آمریکایی به دست مجاهدین خلق کشته شدن تغییر کرد. اما در زمینه مناسبات دو دولت من خودم شاهد بودم. من در سه سفر پادشاه در گذشته، سفر او را از آمریکا از کاخ سفید و ملاقاتهاش رو با شخصیت‌های آمریکایی پوشش می‌دادم و گزارش می‌کردم برای تلویزیون ملی ایران. آنچه که من شاهدش بودم احترام متقابلی بود که در آمریکا وجود داشت بین رهبران آمریکا و پادشاه ایران. ولی همچنان که در خاطرات علم هم الان آدم میخونه، این احترام متقابل به معنای این نبود که بین رهبران دو کشور اختلافی وجود داره. بسیاری از رهبران نظامی آمریکا از اینکه شاه مصرانه ارتش ایران رو مسلح میکرد و از آمریکا اسلحه میخرید ناراحت بودن. چرا؟ دلایل مختلفی داشت. و از طرف دیگه در این اواخر که ایران از نظر مالی قدرت پیدا کرده بود و به خاطر افزایش قیمت نفت درآمد ایران زیاد شده بود و ایران حتی به کشورهای بزرگی مثل انگلستان وام میداد، همطور که به خاطر داریم شاه در واقع به رهبران این کشورها نصیحت میکرد در مورد مملکت داری. من به خاطر دارم که در سفر فورد رئیس جمهوری آمریکا، شاه در برنامه میت پرس، برنامه مطبوعات تلویزیونی آمریکا، ملاقات با مطبوعات شرکت کرد و از من خواسته شده بود که عنوان دستیار گردانندگان آمریکایی برنامه در استودیو حضور داشته باشم. در اون صحبه تلویزیونی شاه در واقع به آمریکاییان به شدت نصیحت کرد، رو همون چیزی که عوام البته بسیاری از خود آمریکایی ها هم میگن که نفت ماده گرانبهایی است که نباید صرف سوخت و اینها بشه، بلکه باید صرف کارهای مهمتری بشه و شما هدر میدید این ماده گرانبها را و نصایح دیگری در مورد استفاده از انرژی و حتی مملکت دارید. که من به خاطر دارم که روز بعد جورج کانلی فرماندار سابق تگزاس در یک برنامه تلویزیونی به شدت به شاه حمله کرد و حتی در کنگره در مجلس نمایندگان چند تن از نمایندگان این حمله رو دنبال کردن. در واقع نوعی تنش پنهان بین رهبران دو دولت حداقل وجود داشت، ولی به خاطر وجود جنگ سرد شاه دقیقا سیاست‌های دولت آمریکا رو مایل بود در منطقه اعمال کنه و به آنها میدون بده و به خصوص دوستی نزدیک با نیکسون و کیسینجر وزیر خارجه در اون زمان موقعیت او رو در منطقه در خلیج فارس محکم کرده بود. این جریان همچنان که بهتر میدونید اشاره کردید و همه میدانن بعد از انقلاب عوض شد. چرا اکنون چنین نفرتی بین دو دولت وجود داره؟ همچنان من معتقدم که این نفرت مربوط به دو دولته نه مردم دو کشور، ولی نباید این نکته رو به گمان من از آذر دور داشت که آمریکا موقعیتش در جهان عوض شده، سیاستش عوض شده. شاید بسیاری از افراد عادی ایران به خاطر سیاست آمریکا در قبال اسرائیل، شاید به خاطر سیاست آمریکا در قبال جنگ عراق یا حضور در افغانستان و مسائل این چنین، اون علاقه‌ای رو که در گذشته نسبت به آمریکا داشتن نداشته باشن. ولی در هر صورت به خاطر مسائل تاریخی، از اونجا که ایرانی‌ها همیشه نسبت به روس‌ها و انگلیس‌ها بددین بودن، این ریشه تاریخی داره در ذهنشون و تا جنگ دوم جهانی آمریکا محبوب مردم بود و هنوز هم نزد بسیاری از ایرانیان آمریکا محبوبیت بسیار داره. این اختلاف، این ضدیت و حتی این دشمنی و این نفرت مربوط به مدیران دو کشور هست و آمریکا لطمه شدیدی در جریان گروگانگیری خورد حیثیت و هر کسی که رهبری آمریکا رو بوده داشته باشه به ناگزیر در پس ذهنش این هست که این حادثه رو به گونه‌ای جبران کنه. دولت ایران های انقلاب جدی است آمریکاست و اگر این ستون برداشته بشه به گمان بسیاری حتی به ناگه جمهوری اسلامی لرزان یا حتی ویران خواهد.
خود آقای اوباما میگویند که سران کنونی حکومت ایران تعریف جامع و مانعی که از ایران به دست میدهند ضدیت با آمریکاست. ریشه های اینو در مورد روحانیون ایران در کجا باید یافت آقای گرگین؟
میدونیم که آیت الله خمینی از سالها پیش زمان فعالیتش تقوم از شاید دوری که کتاب های مختلف نگاشت این سیاست ضد خارجی رو به خصوص نه به خصوص ضد آمریکایی رو سیاست ضد خارجی رو در پیش گرفته بود و این بعداً سیاسی شدن اسلامی که در ایران نزد گرفت حتی کسان دیگری که در این زمینه نگاشتن زمینه رو در ذهن طرفدارانشون در ذهن نسل انقلاب آماده کرد برای اینکه آمریکا رو شیطان بدونن و اون رو عامل بسیاری از بدبختی های ملت های مسلمان. این به گمان من بخش دستاویزی است برای اسلام سیاسی از جمله روحانیون ایران رهبران انقلاب جمهوری اسلامی که دشمنی داشته باشند که بتوانند از طریق حمله به این دشمن پیوسته توده های مردم رو بسیج کنند یا ذهنشون رو مشغول کنند و یا خودشون در ذهن خودشون با داشتنش این دشمنی زندگی کنند و فعالیت کنند و امور خودشون رو پیش ببرند. من فکر میکنم بخشش این هست. بخش دیگرش که ممکنه واقعی باشه واقعی 28 مرداد هست، یعنی به این معنا که بر سر نوشتن و گفتن و تبلیغات وسیع این در ذهن بسیاری جا گرفت که آمریکا یک دولتی رو که دولت ملی بود و ضد خارجی بود و منافع ایران رو پیگیری میکرد سرنگون کرد. البته اسنادی که همه جا هست نشون میده که تنها آمریکا در این قضیه عامل اصلی نبود، ایده از جای دیگری شروع شد، ولی خب در زمان دولت ایزنهاور و وزیر خارجش دالس این امر در واقع در واشنگتن هم طرفدار پیدا کرد در کاخ سفید و به اون عمل شد. سوم به گمان من مسئله فوق جیشه. ایران میخواد قدرت منطقه باشه. ایران با وجود که میخواد قدرت منطقه باشه و در خلیج فارس حرف اول و آخر رو بزنه، در واقع با اعمال خودش در دهه های گذشته در دهه های بعد از انقلاب اسلامی پای آمریکا رو به خلیج فارس باز کرد. شاه ایران با تمام قوا میکوشید که خارجی ها در خلیج فارس حضور نداشته باشند. دقیقا اتفاقی که بعد افتاد بعد از انقلاب جمهوری اسلامی عکس این بود، یعنی با ادامه یافتن جنگ با عراق و اتفاقاتی که بعد افتاد حمله به سکوهای نفتی از جانب آمریکا، برخورد دریایی بین آمریکا، سرنگونی که مسافران ایرانی توسط ناو جنگی وینسنس، همه اینها این روابط رو به جایی کشون که دیگه واقعا بخش نفرت بر بخش عشق برتری پیدا کرد. به گمان من این هم بخش دیگری است که در این سالها بر اون دولت توانسته پافشاری کنه و با وجود که آمریکا اکنون به معنای واقعی در خلیج فارس رو پیدا کرده و در این سو و آن سوی ایران نیروهای نظامی حضور دارند، دولت جمهوری اسلامی با توپیدن به آمریکا، با حمله به آمریکا، با اتخاذ سیاست ضد آمریکایی خواهد بگید که من در این میان تافته جدا بافته هستم. سیاستی که چه بسا سرانجام بسیار به ضرر ایران تمام.
و چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، اما از پایان این راه دور و دراز ما را سخنی نگفتی. شهرزاد گفت: اگر از هلاک رهایی یابم. شهرزاد اگر از هلاک رهایی یابد چه خواهد گفت؟
نمیدانیم، اما میدانیم که شهرزاد امروز جای خود را به ابزار هوشربای فناوری‌های نوین سپرده است و این ابزار پاسخ دنیازاد را ای بسا این چنین بدهند. 3 2 1 Game over. اما همواره میتوان گیم یا بازی تازه‌ای را آغاز کرد.